انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این ماه میهمانی خدا، ماه رحمت، ماه خیر و برکت، مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و ما را هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. برنامه دیگه از مجموع برنامه های تاریخ پنهان رو در محضر شما هستیم. قسمت دوم قرآن و سنت رو انشاءالله در این هفته پی میگیریم. موضوع بحثمون هست که انشاءالله تا دقایق دیگه جناب آقای دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و مبحث رو با ایشون پی میگیریم. ایام وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا ام الزهرا سلام الله علیه ما هست. این روز حزن و اندوه رو به شما مسلمانان، شما پیروان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بزرگ بانویی که حامی بزرگ و وفادار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود، بزرگ بانویی که به حق عنوان و نشان ام المؤمنین برازنده وجود او بود و به حق این عنوان و مسئولیت رو همراه خود داشت و حق این مسئولیت و حق این عنوان الهی رو به طور کامل ادا کرد، برخلاف برخی از همسران پیامبر که با رفتارهای غیر اسلامی خودشان در واقع اون مسئولیتی رو که باید در پرتو این نام و این نشان و این رتبه الهی انجام بدن انجام ندادن. تاریخ رو منصفانه بخوانیم ببینیم چه کسانی توانستند حق این نشان الهی ام المؤمنین بودن رو ادا کنند و چه کسانی این حق رو ادا نکردند و متاسفانه از این موقعیت استثنایی بی بهره شدند. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که آن زمانی که پیامبر عظیم الشأن اسلام هیچ یار و یاوری نداشتند، نه زمانی که پیامبر در اوج قدرت باشند و همسر پیامبر بشوند و نه تنها کمک نکنند به نشر و توسعه فرهنگ اسلامی و دین اسلام، بلکه همانند برخی مانع بشوند در مقابل اجرای خواستای پیامبر، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در زمانی که هیچ یار و یاوری نداشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اول زن در تاریخ اسلام شد که ایمان آورد به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یار وفادار پیامبر اسلام شد و در اون سالی که حضرت خدیجه سلام الله علیها از دار دنیا رفتند، همون سالی بود که حضرت ابو طالب علیه السلام نیز از دار دنیا رفتند. در واقع پیامبر در یک سال بزرگ یار وفادار صحنه سیاسی و اجتماعی خودش حضرت ابو طالب علیه السلام و بزرگ یار وفادار عرصه اقتصادی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را از دست داد. در واقع ارکان پیامبر اسلام صدمه بزرگی دید، لذا وجود مقدس و نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون سال رو عام الحزن خواندن، سال غم و اندوه. خب در مقابل این همه فداکاری، در مقابل این همه ایثار و از خودگذشتگی و از جانگذشتگی بیمانند و بیمثال حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، این شد که خداوند تبارک و تعالی تحفه و هدیه ای بی نظیر به او داد. کوثر بزرگ و عظیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه دنیایی بود که خدای سبحان به حضرت خدیجه سلام الله علیها داد. این از سنت الهی که جبران خیرها و خوبیها و فداکاریها را می کند و از نسل حضرت خدیجه سلام الله علیها امروزی که من و شما با هم صحبت می کنیم در این عرصه گیتی در این جهان میلیون ها میلیون چه سعادتی، چه شرفی بزرگتر از این که فرزندان حضرت خدیجه سلام الله علیها روی کره زمین الان منتشر هستند. این سادات با سربلندی می توانند بگویند ما مادری همچون خدیجه کبرا سلام الله علیها داشتیم. فرسنگ ها فرسنگ و میلیون ها فرسنگ فاصله دارند دیگر همسران پیامبر با ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، که اونیز مانند دیگر اولیاء خدا حضرت خدیجه سلام الله علیها ولی از اولیاء خدا بود، برجسته از برجستگان عالم هستی بود. اونیز مانند بسیاری بسیار از اولیاء خدا ناشناخته مانده است و تا به امروز نیز ستمی که تاریخ بر او رفته نیز این ناشناختگی باقی مانده. انشاءالله درباره این بزرگبانو همراه شما و همراه جناب دکتر قزوینی صحبتمون رو ادامه میدیم تا زوایایی نیز از شخصیت بی نظیر این بزرگبانو نیز برای ما روشن بشه. سلام علیکم جناب دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر که در این برنامه شرکت کردید. ایام وفات جانسوز و جانگداز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را نیز خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از شما درخواست میکنم صحبتهای اولیه رو با بینندگان عزیز و ارجمند داشته باشید تا اینکه همراه شما پی بگیریم مبحث گذشته و همچنین مطالبی در ابتدای سخن پیرامون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که ایام وفات آن بزرگوار هستش. فرمایشات اولیه و مقدماتی شما رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به دین استعین و هو خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم الفائصة. بنده هم ضمن تقدیم سلام خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام و همه بینندگان عزیز، سالگرد رحلت جانسوز خدیجه کبرا ام المؤمنین که امسال 1403 سال رحلت آن بزرگوار است و خدمت آقا ولی عصر ارواح نال طلاب مقدمه الفدا و همه مسلمانان به ویژه بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبرو و مقام آن بانوی بزرگوار سوگند می دهم که پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاءالله. من از اونجای که مداری برنامه با تأخیر شروع شد دیگه به همین اندازه اکتفا می کنم و در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
تشکر از شما. صحبت و کلاممون رو در ابتدای این برنامه پیرامون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ادامه میدیم، پی میگیریم. سوال من این هست، جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها رو یه مقدار برای ما صحبت بفرمایید. در مکتب وحی چه جایگاهی دارند؟ در مکتب اسلام موقعیت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو با توجه به آیات قرآن، با توجه به سنت نبوی و احادیث شریفی که از پیامبر عظیم القدر اسلام هست، با استناد به منابع اسلامی، جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها را در مکتب اسلام، مکتب وحی می‌خوایم بدونیم. یه مقدار این مطلب رو برای ما باز کنید. چند تا سوال دارم تا انشالله ذره‌ای دین خودمون رو ادا کرده باشیم به این بزرگوار، و انشاءالله این برنامه هم یک شناخت اجمالی رو ارائه داده باشه از حضرت خدیجه سلام الله علیها.
البته من قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی باید این رو اعتراف کنیم، همه شیعیان و مسلمانان نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها کوتاهی کرده ایم و عذر تقصیر به پیشگاه مقدس نبی مکرم و فرزند برومندش حضرت بقیت الله الاعظم باید ببریم، و این باعث شده که دیگران از این فرصتها استفاده کنن و دیگران را که به مراتب جایگاه و منزلت آن در نزد رسول اکرم به مراتب پایین‌تر از خدیجه بوده بالا ببرند. و البته ما موضوعات دیگری هم داریم که واقعا در تاریخ کوتاه آمدیم، حالا الان فرصت آن نیست، ولی ما به هر نحوی باید اینها را جبران کنیم. و شبکه سلام بستری فراهم شده به عنایت اهل بیت علیهم السلام که بشود گوشه از این کوتاهی ها، قصورها یا به عبارت خیلی بهتر و واضح‌تر تقصیرها را نسبت به اهل بیت علیهم السلام جبران کنیم. در رابطه با حضرت خدیجه سخن زیاد هست، ولی من از اونجایی که باید به بحث های هفته گذشته هم ما ادامه بدیم، تلاش میکنم خیلی به اختصار به سوالات حضرت عالی نسبت به حضرت خدیجه پاسخ بدم. آقایان اهل سنت در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب شمار می آید نزد آنها، نقل می کنند از ابو هریره که اتا جبرئیل النبی صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله هذه خدیجه و قد اتت که معها اناء فیه ادامون او تعامون او شرابون. جبرئیل نزد نبی مکرم که برای وحی آمده بود عرضه داشت یا رسول الله این از خدیجه دارد میاد برای تو غذایی و آبی میآورد. وقتی آمد فقر علیه السلام من ربها عز و جل و منی، از ناحیه خدای عالم به خدیجه سلام برسان و همچنین از من به خدیجه سلام برسان و بشرها به بیت فی الجنه من قصب لا ثغب فی ولا نسب، و او را بشارت بده که خدای عالم برای او در بهشت خانه‌ای در نظر گرفته از تارهای طلا و نقره که در اونجا هیچ سر صدایی و مشقتی و ناراحتی وجود ندارد. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 133 حدیث 6167، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 197 حدیث 7497. آقای ابن حجر عسقلانی در معتبرترین کتاب رجالی اهل سنت الاصابه جلد 8 صفحه 102 نقل می کند که روز خدیجه کبرا سلام الله علیها به دنبال نبی مکرم که در کوههای اطراف مکه مخفی شده بود از سرت مشتکان قریش می گشت و قضایی برای او تهیه کرده بود. در بعضی از منابع هست که خدیجه کبرا این کوهها و سنگلاخها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت و صدا می زد حبیبی محمد، حبیبی محمد، تا اینکه یک مردی را در دامنه کوه دید. سوال کرد فسألها عن النبی، خدیج پیغمبر کجاست؟ صحابت و خشیت ان یکون بعض من یرید ان یختاله، حضرت خدیجه ترسید که مبادا این جزء کسانیست که دنبال ترور نبی مکرم هستند. وقتی آمد نبی مکرم را ملاقات کرد در لابلای سنگلاخهای کوههای اطراف مکه، قضیه را برای نبی مکرم عرضه داشت. حضرت فرمود قال لها هو جبریل، خدیجه اون حضرت جبریل بود، آمده بود تا تو را راهنمایی کند به سوی من وقد امرنی. تعبیر تعبیر خیلی لطیفیه. من البته این مدار از ترجمه به فارسیش خجالت میکشم. بگه جبرئیل به من امر کرد ان اقرا علیک السلام، بر تو سلام برسانم و بشارت داد خدای عالم در بهشت خانه از طلا و یاقوت برای تو در نظر گرفته. این دو. سوم، از ابن عباس نقل می کنند که پیغمبر اکرم فرمود افضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امراه فرعون. افضل زنان بهشت حضرت خدیجه هست و فاطمه زهرا و مریم و همسر فرعون. این رو جناب ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب جلد چهارم صفحه 1822 ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 117 محقق کتاب سیر میگوید رجاله ثبات. نکته چهارم که نکته پایانیست، ابن عبدالبر و همچنین ذهبی از ابو هریره نقل کردن که نبی مکرم فرمود خیر و نساء العالمین اربع، بهترین زنان جهان چهار نفر هستند: حضرت مریم و همسر فرعون و خدیجه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیها. الاستیاب ابن عبدالبر جلد چهارم صفحه 1821 سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 117. این در حقیقت یک گوشه از جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها در نزد رسول اکرم و مکتب وحی. جلسه اگر ما میخوام در این زمینه سخن بگوییم باید سه چهار جلسه نسبت به فضائل حضرت خدیجه اختصاص بدیم.
بله، تشکر از شما. سوال بعدی من این هست، چرا آقای دکتر قزوینی مشهور و معروف هست بین مردم و بین مسلمان ها که پیامبر اسلام توجه فوق العاده ای و احترام فوق العاده ای داشتن نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها حتی بعد از وفاتشون، و این توجه فوق العاده پیامبر اسلام باعث شد که عایشه در واقع رشک و حسادت بورزه نسبت به حضرت خدیجه، با اینکه چند سال گذشته بود از وفات حضرت خدیجه ولی پیامبر دائما یاد می کردن از اون بزرگ بانو و از وفاداری های اون اولیا مخدر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، تا جایی که مکرر مورد اعتراض عایشه قرار می گرفت پیامبر اسلام که او کسی بود از دار دنیا رفت و خدا بهتر از او به تو داد. این صحبت ها در لابلای تاریخ آمده. آیا در کتب اهل سنت هم ما روایات صحیحی در این زمینه داریم که عایشه نسبت به حضرت خدیجه حسادت می ورزید یا خیر؟
حدیث صحیح چه بگویم، در خود صحیح مسلم و همچنین در صحیح بخاری روایات متعدد آمده در قضیه خلاصه علاقه شدید نبی مکرم به خدیجه کبرا و اعتراض عایشه و حسد و رشک عایشه. دیگه قضیه از خود عایشه نقل می کند که میگه ما غرت علی امرأة ما غرت علی خدیجه، من برای هیچ زنی غیرت نورزیدم و حسد نبردم همانند آنچه که بر خدیجه حسد بردم. وقد هلکت قبل ان یتزوجنی به ثلاث سنین، خدیجه هلاک شد. البته این تعبیر من تعبیر غیر مؤدبانه میدانم. حالا من نمیدانم آقایان اهل سنت چه تعبیر میکنن، به جای وقت توفیت یا تعبیر دیگر میگه وقت هلکت، خدیجه هلاک شد قبل از آن که پیغمبر با من ازدواج کنه، یعنی 3 سال قبل از ازدواج با من طلاق شد و میشنیدم پیغمبر اکرم همواره خدیجه را بشارت میدهد یک خانی از طلا و نقره در بهشت و این که پیغمبر گوسفندی را ذبح میکند حتی به بستگان خدیجه به احترام خدیجه اهدا میکند. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 134 حدیث 6771 و در حدیث 6174 تعبیرش این هست که من غیرت زنانگیم نسبت به خدیجه خیلی حساس بود لکثرت ذکرها ایاها، چون پیغمبر خیلی از حضرت خدیجه یاد میکرد و ما را ایتهاقت خودم ندیدم. معمولا رسم هست بین زنها اگر فلان مرد از یکی از همسرانش یا ابوها پیش یکی بخواد تعریف کند برای افراد قابل تحمل نیست. این یک نکته. مسئله دیگر که در صحیح مسلم تعبیر است که مقدار خیلی من احساس میکنم تعبیر وقیح و زشتیه و گمان نمی کنم این تعبیر صحیحی به نظر برسه. اگر ما این تعبیر را نسبت به عایشه یا حفصه به کار ببریم، آقایان اهل سنت زمین زمان را بر سر ما خراب می کنند. از عایشه نقل می کند که استأذنت حال بنت خویلد اخت خدیجه علی رسول الله، روزی حاله خواهر خدیجه آمد خواست خدمت نبی مکرم برسد. وقتی پیغمبر اکرم احساس کرد که خواهر خدیجه داره پیش او میاد، سرتا حد زادت خیلی خوشحال شد. فقال اللهم حاله بنت خویلد، خدایا امروز این توفیق داشتم که حاله بنت خویلد را دیدم. فغرت و غیرت زنانگی من گل کرد. عایشه میگه فقلت و ما تذکر من عجوز من عجائز قریش، پیغمبر این چیکی هر روز از یک پیرزنی از پیرزنهای قریش یاد میکنی؟ حمراء و شدقین، اینی که لثه‌های قرمز داشت. معمولا نووی در شرح صحیح مسلم جلد 15 صفحه 202 میگه معنای این حمراء و شدقین این هست که خدیجه که خیلی پیر شده بود، پیرزن بود، حتی به طوری که تمام دندانهاش افتاده بود و در سراسر دهانش دندانی نبود، لثه‌های قرمزش موقع حرف زدن نمایان می شد. این یک نوع تحقیر در میان عرب. عایشه میگه من غیرتم گل کرد و گفتم یا رسول الله این کیه از یک پیرزنی که دندان به دهن نداره و گرمزه لثه‌هاش نمایان هست؟ حلکت که دهر و حلات شد رفت. فعبدلک الله خیرن منها، خدا بهتر از او مثل عایشه منه داده. این سنین داری از او صحبت می کنی. خب این تعبیر واقعا خیلی به نظر من وقیح و زشته. حتی خود نووی از بعضی از بزرگان نقل میکنه مثل بابی عیاض و دیگران به این که این نسبت به حضرت خدیجه و اصلا نسبت به نبی مکرم یک جسارتیه. ولی از اونجایی که میگه نسبت به زنها در مسائل غیرت نباید خیلی خورده گره، ما هم به عایشه خورده نمیگیریم. نکته بعدی که خیلی جالب و حساسه، این رو بزرگان اهل سنت غالبا نقل کردند که عایشه میگه کان رسول الله لا یکاد و یخرج من البید حتی یذکر خدیجه. هیچ وقت نبود که پیغمبر از خانه بیرون بره مگر اینکه خدیجه را یاد میکرد و ثنا به او میگفت و از او تعریف و تمجید میکرد. فذکرها یوما من الایام، یک روز دیدم پیغمبر اکرم همینطور داره از حضرت خدیجه تعریف و تمجید میکنه. فاترکت من غیره، غیرت زنانگی من گل کرد. فقلت هل کانت الا عجوزه، این همه تعریف از خدیجه میکنه غیر از پیرزن چیز دیگری هم بود، فقط عبدلک الله خیرا منها، خدا بهتر از خدیجه به تو داده. فغضب پیغمبر اکرم غضبناک شد. از عزیزان اهل سنت به ویژه از جوانها تقاضا دارم نسبت به این تعبیر دقت کنند. غضب نبی مکرم مسئله کوچکی نیست. ان الذين يؤذون الله ورسوله الى اخر آیه. فغضب حتی اعتز مقدم شعره من الغضب، موهای سرش دیدم سیخ شد. ثم قال پیغمبر فرمود لا والله ما ابدن الله خیرا منها، هرگز زنی بهتر از خدیجه خدا به من نداده. یعنی این نشان میده بر این که عایشه و دیگر زنان پیغمبر در نزد پیغمبر و خدا به پای مرتبه حضرت خدیجه نمی رسد. لا والله قسم به خدای عالم ما عبدنی الله ما عبدنی الله خیرا منها، خدای عالم بهتر از خدیجه به من نداده. آمنت بی از کفر الناس، اون وقتی که به من ایمان آورد مردم به من کفر برمیزیدن. اون وقتی که مردم نسبت به من بد میگفتن تکذیبم میکردن اون مرا تکذیب کرد. اون وقتی که مردم نسبت به من بیتوجه بودن منو در محاصره اقتصادی قرار داده بودن، تمام اموالشو در اختیار من قرار داد. و رزقنی الله منها اولادن از حرمنی اولادن نسا، خدای عالم نسل مرا از حضرت خدیجه قرار داد، از هیچ یک از زنان من خدای عالم اولادی به من قسمت نکرد. قالت عایشه فقلت فی نفسی لا اذکر به سیئت ابدا، عایشه میگه من ناراحت شدم گفتم دیگه بعد از این از حضرت خدیجه بعد نمیگویم. عزیزان مصدر و محل این روایت رو ببینن، آقای ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب، کتاب معتبر تراز اول رجال اهل سنت، جلد چهارم صفحه 1823، ابن حکیر در افت الغابه جلد پنجم صفحه 438، ابن حجر در الاصابه جلد هفتم صفحه 103، صفدی در الوافی بالوفیات جلد 13 صفحه 182. نکته پایانی، من یک نکته ای را در روایت دیدم، بد نیست عزیزان به این دقت کنن. خب این در منابع شیعه زیاد هست، من در منابع سنی، من همین امروز که داشتم مطالعه می کردم دیدم که یک روزی حضرت آدم علی نبی جناب عالی و علیه السلام در بهشت نگاهش به نبی مکرم و اهل بیت طاهرینش افتاد، برگشت گفت لما فضل الله به ابنی علیه، یکی از چیزهایی که خدای عالم به فرزندم محمد فضیلت داده و به من نداده این هست، ان زوجته خدیجه کانت اونن له علی تبلیغ امر الله، همسر پیغمبر خدیجه کمککار او بود در تبلیغ امر الهی. و ان زوجتی کانت اونن لی علی المعصیه، ولی همسر من حوا کمککار من بود در معصیت و در اخراج ما از بهشت. این رو جناب عینی در کتاب عمدت الباری جلد اول صفحه 63، جناب دولابی در از ذریه طاهره صفحه 62 نقل میکنه، که البته این مشهور هست که نقل میکنن بر این که اسلام پیشرفتش مرهون شمشیر امیر المؤمنین و ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده.
بله تشکر. وقتی این فرمایشات رو میشنیم و سیر میکنیم در باره زندگانی و شخصیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، میبینیم چقدر ناگفته ها باقی مونده و حقیقتا کوتاهی فوق العاده ای شده نسبت به بیان عظمت شخصیت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. این همه فضائل نادیده گرفته شده، در میان کتب به اون اهمیتی داده نشده، اونها رو ننوشتن در تاریخ، بیان نکردن و تا به امروز میبینیم این فضائل رو تعمدن از روی عمد پوشش روش میگذارند، چرا که به هر حال او مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها است و او هم سر امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و این مجموعه هستند که اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین رو تشکیل میدن که باید در کنار قرآن همیشه اونها رو ببینیم و ما خودمون رو در پرتو رهنمودهای اونها ببینیم. خب جناب آقای دکتر قزوینی، سوال بعدی من در این زمینه است، آیا از حضرت خدیجه سلام الله علیها ما در تاریخ اسلام وصیت نامه ای داریم؟ آیا تاریخ مطالبی مطرح کرده تحت عنوان وصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در هنگام وفاتشون مطالبی فرمودند که برای ما و برای امت اسلام به یادگار به عنوان وصیت باقی مونده باشه؟
در رابطه با وصیت حضرت خدیجه به هنگام مرگ مطلب زیاد هست، ولی من یک تعبیری را که در شجره طوبی جلد دوم صفحه 235 آمده اشاره می کنم، باشد که این گفتار ما ذخیره ای برای شب اول قبر ما باشد و ذخیره ای باشد برای قیامت ما هنگام حضور در محکمه عدل الهی. داره وقتی حضرت خدیجه بیماریش شدت یافت، نبی مکرم را تواضع کرد در کنارش بنشیند، نشست، عرضه داشت یا رسول الله من چند وصیت دارم. حضرت فرمود خدیجه وصیت ها رو بگو و من به تمام وصیت های تو عمل میکنم. اول جمله ای که حضرت خدیجه بیان داشت یا رسول الله، اگر من در حق تو کوتاهی کرده ام از تو میخواهم مرا عفو کنی و با این بار سنگین به عالم برزخ منتقل نشم. نبی مکرم فرمود خدیجه هرگز از تو کوتاهی ندیدم، تمام تلاشت را برای من انجام دادی، در خانه من بسیار خسته شدی و به خاطر من ملامت ها شنیدی و تمام ثروتت را در راه خدا صرف کردی. عرضه داشت یا رسول الله وصیت دوم من این هست که مواظب این دختر من فاطمه باشی، چون فاطمه زهرا عزیزان می دانن هنگام رحلت خدیجه 5 بهار بیشتر از عمر با برکتشون نگذشته بود، چون سال 5 سال ولادت حضرت زهراست و سال 10 رحلت حضرت خدیجه هست. خب یک دختر 5 ساله با توجه به علاقه شدیدی که دختر به مادر داره، خب مادر هنگام مرد قصه دختر رو میخوره. عرضه داشت یا رسول الله بعد از من فاطمه یتیم و غریب خواهد شد، مبادا کسی از زنان قریش به او آزار برساند، مبادا کسی سیلی به صورت او بزند، مبادا کسی بر سر او فریاد بکشد یا برخورد تندی داشته باشد. اما وصیت سوم من، یا رسول الله من خجالت میکشم به تو بگویم، اجازه بدهید من او را به دخترم فاطمه بگویم و فاطمه خدمت شما عرضه خواهد کرد. نبی مکرم از اتاق خارج شد. حضرت خدیجه عرضه داشت فاطمه جان نور چشمم، به پدرت از قول من بگو مادرم میگوید من از قبر در حراسم و میخواهم اون لباسی را که در هنگام وحی به تن داشتی او را به تن من بکنه و به جای کفن به برکت او خدای عالم عذاب قبر را از من بردارد. فاطمه زهرا دختر 5 ساله دوان دوان بیرون آمد، سخن مادر را به نبی مکرم رساند. نبی گرامی اون پیراهنی را که در هنگام وحی به تن داشت توسط فاطمه زهرا سلام الله علیها به خدیجه کبرا ارسال داشت. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن. خدیجه کبرایی که متمول‌ترین زن جزیره العرب بود و تمام اموال و ثروتش را در اختیار نبی مکرم قرار داده، آخر عمر یک تقاضا از نبی مکرم میخواد بکنه، او را هم خجالت میکشه، شرمش میاد از پیغمبر اکرم چیزی طلب کنه. البته ما روایات متعدد داریم، شیعه و سنی نقل کردن که وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت، جبرئیل امین نازل شد و کفنی از بهشت در اختیار نبی مکرم قرار داد و نبی مکرم خدیجه کبرا سلام الله علیها را در اون کفن بهشتی پیچید و در قبرستان ابو طالب در منطقه هجون دفن کردند.
بله، واقعا انسان حسرت میخوره و از اعماق جان آه میکشه که چه ظلم طاقت فرسایی به حضرت خدیجه سلام الله علیها روا داشتن. او که 28 سال شبان روز، اونم در سخت‌ترین شرایط همراه پیامبر بودن، در حالی که پیامبر در محاصره اقتصادی بودن، در شیب ابی طالب، در گرمای سخت حجاز، در اون شرایط بسیار سخت که قوت و غذا نداشتن، آب و آشامیدنی نداشتن، همراه پیامبر، اون بزرگ ثروتمندی که بهترین زندگی دنیا رو میتونست برای خودش فراهم بکنه، او که لحظه ای حزن و ناراحتی بر چهره پیامبر وارد نکرد، باز در آخرین لحظات نگران بود از عالم برزخ، از عالم برزخ برای خودش. زخ دیگرانی که جسارت کردند در محضر پیامبر، پیامبر را غضبناک کردند، این گونه جایگاه اونها، موقعیت اونها و تجلیل کردن اونها در تاریخ میبینیم که چطور ظلم بی حساب به حضرت خدیجه سلام الله علیها شده. و این ظلم در قرن 21، در این قرنی که باید علوم و دانش‌ها و حقایق ناگفته برای کسانی که تا به حال ندانستند و نگفتند روشن بشه، باز می‌بینیم این ظلم ادامه داره. من سوال پایانی رو می‌خواستم از حضرت، از جناب دکتر قزمی بپرسم که درباره واکنش حضرت زهرا سلام الله علیها در اون لحظات بسیار سخت در کنار بستر مادرشون. فقط تقاضا دارم قبل از آنی که به پاسخ این سوال بپردازم، من فکر میکنم اینجا خالی از لطف نیست، شما اضافه برمایید، یک آمار دیگه بدید، گرچه در برنامه های گذشته شما مکرر این رو فرمودید، یک آماری بسیار کوتاه، این حضرت خدیجه سلام الله علیها که 28 سال شبان روز همراه پیامبر بودن، حتی از قبل به بعثت، یعنی یک مجموعه غنی از تاریخ اسلام میتونن باشن حضرت خدیجه سلام الله علیها، 15 سال قبل از برانگیختن و مبعوث شدن پیامبر اسلام به نبوت و پیامبری، و بعد هم 18 سال بعد از، و بعد هم 13 سال بعد از به پیامبری رسن پیامبر اسلام، 13 سال بعد از بعثت بودن، مجموعه‌ای و گنجینه ارزشمند از تاریخ اسلام میتونن باشن. باید حداقل 10,000 حدیث و روایت ما در کتب مورخان اسلامی داشته باشیم. جناب قزوینی، ما چقدر از حضرت خدیجه سلام الله علیها در منابع اهل سنت داریم، اونهایی که این همه دم از سنت میگذنن، آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها یک امانتدار بزرگی نمیتونستن باشن که سنت پیامبر رو حفظ بکنن؟ موضوع بحثمون الان قرآن و سنت هست که میخواییم واردش بشیم. ادامه بدیم صحبت‌های هفته گذشتمون رو. من این مطلب رو دلم می‌خواد جناب قزوینی یه چند دقیقه در باید صحبت بکنن و بعد هم ببینیم از زهرا سلام الله علیها در کنار بستر مادر چه کردند.
انشاءالله ما در رابطه با آمار روایاتی که نقل کرده‌اند جناب ابن حزم اندلسی ابو محمد علی ابن احمد متوفای 456 کتابی داره اسماء الصحابه و ما لکل واحد منهم من العدد، در این کتاب تمام صحابه را آورده و روایاتشون هم ذکر کرده. حالا من اگر به تناسبی حضرت عالی سوالاتون در این زمینه باشد، من در رابطه با این کتاب و آمار روایاتی که از صحابه نقل شده عرض خواهم کرد. در این کتاب آمده راویانی که مثلا بالای مثلا 3000 تا روایت آوردن، 2000 تا روایت، 1000 تا روایت، کمتر از 1000 تا روایت آوردن آورده و از حضرت خدیجه سلام الله علیها می نویسد در تمام کتب روایی تاریخی تفسیری غیره یک روایت بیشتر وجود نداره، یعنی در تمام روایات کتب اهل سنت از حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها یک روایت نقل کردن و حال آنکه از عایشه 2210 روایت نقل کردند. این واقعا جای تعجب و تأسف و جای سؤال هست که در این زمینه من از عزیزان شیعه، از اساتید دانشگاه ها یا حوزه های علمیه که عرائض بنده رو میشنوند تقاضا میکنم در این رابطه یک تلاشی بکنن، بررسی بکنن. انشاءالله موسوعی به نام موسوعه خدیجه الکبرا سلام الله علیها بنویسن و تمام آثار روایی و تاریخی خدیجه کبرا در یک گنجینه انشاءالله فراهم شود. و البته اگر ما توفیق داشته باشیم، ما الان موسوعه امام کاظم سلام الله علیه در دستمون هست، همونطور که در هفته گذشته اشاره کردم در 9 جلد، که اگر خدا به ما هم توفیق بدهد بتوانیم در این زمینه انشاءالله قدمی خواهیم برداشت. در رابطه با حضرت فاطمه سلام الله علیها، مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الامالی که از کتابهای معتبر شیعه است در صفحه 175 داره بر این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی مادر رو از دست دادند، خوب قطعا در تشییع جنازه حضرت خدیجه فاطمه زهرا چون کودک بود شاید براش قابل تحمل نبود، حضور نداشت. وقتی پیغمبر اکرم خدیجه را دفن کرد و به خانه برگشت داره که لما توفیت خدیجه جعلت فاطمه تلوز به رسول الله، فاطمه زهرا اطراف پیغمبر دور میزد و از دامن پیغمبر میگرفت و تقول یا ابه این امی، بابا بس مادرم کو، مادرم رو چی کردی، تلوز به رسول الله و تدور حوله، دامن پیغمبر رو میگرفت و دور پیغمبر میگشت. دختر 5 ساله صدا میزد بابا بس مادرم رو چی کردی. داره در روایت پیغمبر نمیتونه چه جوابی به این دختر 5 ساله بده. فنزل جبرئیل فقال له ربک یأمرک ان تقرأی فاطمه السلام، جبرئیل نازل شد و گفت یا پیغمبر خدای عالم به تو دستور میدهد، دقت کنید، یأمرک ربک ان تقرأی فاطمه السلام، فاطمه السلام به پیغمبر گفت یا رسول الله خدا میگوید به تو امر میکند به فاطمه از قول من سلام برسان و تقول لها و بگو برای او مادر تو در یک خانه ایست از طلا و جواهرات و به طوری که عمده یاقوت احمر، تمام پایه های او از یاقوت احمر هست، بین آیس آسیه و مریم بنت عمران و در کنار حضرت آسیه و مریم دختر عمران هست. وقتی که سلام خدا را توسط جبرئیل نبی مکرم به زهرا داد، قلب زهرا آرام گرفت. سوالت فاطمه ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام. سلام خدا هست، سلامتی از اوست و همه سلامتی ها به او برمی گردد. شیخ طوسی کتاب اعمالی صفحه 175، علامه مجلسی این روایت رو در جلد 16 بهار صفحه 1، جناب حائری در کتاب شجره طوبی جلد دوم صفحه 235 نقل میکنه.
بله، تشکر و سپاس از شما که این مطالب ارزنده رو برای ما فرمودید. به هر حال یک خدمت ناچیزی بود که این برنامه میتوانست به پیشگاه مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داشته باشه، دقایق رو اختصاص بده به مناسبت ایام وفات آن بزرگ بانو. یک بار دیگه این ایام رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به پیشگاه فرزند برومندشان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله امام زمان روحی له الفدا ظهور میکنند و حق ندیده گرفته شده مادرشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را، حقی که ضایع شده در تاریخ اسلام، ادا خواهند کرد و اونگونه که باید و شاید و شایسته شخصیت اون بزرگ بانو باشند به جهانیان معرفی خواهند کرد. جناب قزمینی، منتقل میشیم به بخش دوم سوالاتمون که تکمیل کنیم موضوع هفته گذشته رو پیرامون قرآن و سنت، مطالبی که مطرح شد و سوالاتی که باقی موند. در برنامه گذشته هم شما اشاره‌ای فرمودید درباره این مطلب که بعد از وفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از طرف هیئت حاکمه و حکام و به اصطلاح خلفای بعد از پیامبر حکم صادر شد بر ممنوعیت احادیث، بیان احادیث پیامبر اسلام و همچنین بر ممنوعیت تدوین و جمع‌آوری احادیث و روایات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این مطلب رو یه مقدار می‌خوایم باز کنید، در بحث توضیح بفرمایید و اسناد و مدارک این مطلب رو برامون بیان کنید.
در رابطه با این قضیه همونطوری که هفته گذشتم بنده اشاره کردم، جناب ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و سخنان ایشون رو آقایان اهل سنت شاید اگر مبالغه نکنیم مثل وحی منزل قبول دارند، ایشون در کتاب تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 2 می نویسد: پس از آن که جناب ابوبکر بر مسند خلافت نشست، اعلام نمود فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، کسی حق ندارد از پیغمبر حدیثی نقل کند. فمن سألکم، فهر کس از شما سؤال کرد، فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما کتاب خدا هست. فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال قرآن را حلال بدانید و حرام قرآن را هم حرام بدانید. البته همین سیاست توسط جناب خلیفه دوم ادامه داشت. کتاب اخبار مدینه منوره جلد سوم صفحه 800، تقیید العلم صفحه 49 و 53، خلیفه سوم هم همین سیاست را ادامه داد. کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 363، طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 100. و معاویه هم که وقتی روی کار آمد گفت ایاکم و احادیث عن رسول الله الا حدیثا ذکر علی عهد عمر، دستور داد کسی حق ندارد سخنی از پیغمبر نقل کنه جز احادیثی که زمان عمر ابن الخطاب در میان مردم نقل شده. البته در این زمینه سخن خیلی زیاد است که ما بخوام کل مطالب رو بگیم مطلب به درازا می کشد و من اکتفا می کنم به قول جناب محمد ابو زهر از دانشمندان بلند آوازه معاصر اهل سنت است که ایشون در کتاب الحدیث و المحدثون صفحه 127 می گوید کاد القرن الاول ینتهی ولم یسر احد من الخلفاء امره الى العلماء به جمع الحدیث. قرن اول هجری به پایان رسید ولی هیچ یک از خلفا دستوری مبنی بر گردآوری احادیث به عالمان نداد، بلکه به حافظه آنان محول کردند و در گذر این زمان طولانی بسیاری از صحابه و تابعین که حافظان حدیث بودند از بین رفتند. فخاز الزمن الطویل کفیل و ان یذهب به کفیل من حملت الحدیث من الصحابت و تابعین. و در جای دیگر میگوید وقت کتاب الخلفاء على سنت عمر، خلفای دیگر هم مثل معاویه و عبدالملک و دیگران که آمدن همان روش عمر را در رابطه با ممانعت از نقل حدیث اجرا کردن. فلم یشا احد منهم ان یدفن السنن، هیچ یک از آنها نخواست سنت پیامبر نوشته شود ولا ان یعمر الناس بذلک، و نه به کسی هم چنین دستوری ندادن. حتی جا عمر ابن عبدالعزیز تا این که عمر ابن عبدالعزیز آمد و چنین دستوری صادر کرد. حالا اون هم دستیز که در زمان خود عمر ابن عبدالعزیز این روایت تدوین نشد تا میرسد به زمان شهاب الدین زهری متوفای سال 24 هجری. ایشان شروع کرد برای جمع آوری احادیث که خود اون زیر نیز رشته دراز دارد.
بله، معروف و مشهور هست جناب آقای قزوینی که یعنی گفته شده نه تنها حالا مرحله شاید بگیم تأسف آورتر، یک تأسف بزرگ این که خلفا امر نکردن یا اجازه ندادن احادیث پیامبر تدوین بشه، جمع‌آوری بشه، و مشکلتر و تأسف‌آورتر این که در زمان خلفای بعد از پیامبر امر شد بر آتش زدن احادیث پیامبر. اونهایی هم که تدوین شده بود و اونهایی هم که نوشته شده بود، آره، روی اون ابزارالاتی که اون زمان بوده یا پوست حیوانات بوده یا اوراق یا برگی که تهیه می شده برای نوشتن، اونها رو به آتش زدن. آیا مداری که در کتب اهل سنت داریم مبنی بر این مطلب که احادیث پیامبر رو در زمان خلفا آتش زدن، احادیث پیامبر اسلام رو؟
در این رابطه باز جناب برای شما عرض کنم ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 5 صراحت داره بر این که از قول خود عایشه نقل می کنه این ابا بکر جمع النبی فی کتاب فبلغ عددها 5 مع حدیث ثم دعا بنار فا احرقها. تمام روایاتی که در این زمینه بود آوردند و آمار این روایت ها به 500 روایت رسید و جناب ابوبکر دستور داد او را آتشی آوردند و به آتش همه این احادیث را سوزاندند. خب این تعبیریست که جناب زهدی نقل می کند در کتاب تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 5. البته موارد دیگری هم از خود برای شما کنم عایشه است که میگه جمع ابی الحدیث عن رسول الله فکانت 5 مع حدیث فبات لیلتن. تمام احادیث را پدرم ابوبکر جمع کرد و آمارش به 500 تا رسید. فلما اصبح وقتی که صبح شد فقال ای بنی حلوم من الاحادیث التي عندك، احادیثی که نزدت است دخترم پیشم بیار. فجئت وضعها فدعا بنار فحرقها، فد آتشی خواست و همه را آتش زد. کتاب از سنت شریفه صفحه 264. و همچنین از خود جناب خلیفه دوم هم در کتاب تقلید العلم صفحه 53 آمده بر این که همه احادیثی را که زمان عمر منتشر شده بود اینها را جمع کرد و احرقها به نار، همه را به آتش سوزان. ثم مقال امنیتون که امنیت اهل کتاب، میترسم بعضی به سر اسلام همان را بیاورند که به سر یهود و نصارا اهل کتاب آوردند. اینها آمارهاییست و مدارکیست و سندهاییست که نشان میدهد که زمان خلیفه اول و خلیفه دوم اصلا نه تنها ممانعت از نقل حدیث شد، بلکه احادیث را اینها آتش زدند.
بله، الان باید سوال کرد که واقعا جمع‌آوری احادیث و روایات پیامبر کار شایسته‌ایه یا کار ناشایسته؟ اگر کار شایسته‌ای هست، چرا این احادیث و روایات رو آقای ابوبکر آتش زدن؟ اگر که نه، احادیث پیامبر رو جمع کردن و تدوین کردن کار ناشایستیه، چرا این همه روایات از عایشه و ابوهریره و دیگران جمع‌آوری کردن و امروزه افرادی سنگ سنت پیامبر رو به سینه میزنن؟ این قضیه همون یک وام و دو حواس که باید پاسخ داده بشه. ما دوست داریم که صاحب نظران اهل سنت این نقاط مبهم تاریخ رو روشن کنن برای ما. جناب آقای قزوینی، بیان شده که صحابه پیامبر، کسایی که پیامبر رو دیدن، چند سواهی هم همراه پیامبر بودن، حدود شاید 500 هزار نفر بودن، شاید هم کمتر برخی نقل کردن. از شما میخواییم سوال کنیم، اولا چه تعدادی بودن صحابه پیامبر، یعنی وقتی پیامبر اسلام از دار دنیا رفتن چه تعدادی صحابه باقی موندن بعد از وفات پیامبر، و از چه تعداد از اونها روایت و حدیث از پیامبر نقل شده، از زبان اونها روایات و احادیث پیامبر نقل شده؟
البته من قبل از این که این رو جواب عرض کنم، این رو عزیزان بیننده داشته باشن، حتی بعضی از تابعین یا افرادی در گوشه و کنار کتاب هایی می نوشتن، احادیث رو جمع می کردن، روی فرهنگ غلطی که در جامعه ایجاد شده بود یا خودشون کتاب ها رو آتش می زدن یا دستور می دادن بر این که کتاب ها را آتش بزنن. مثلا از ابو قلابه عبدالله ابن زید بصری نقل می کنن که وقتی که از دنیا می رفت، تعداد زیادی کتابی که نوشته بود به ایوب تختیانی داد و گفت این کان حیان و الا فحرقوها، اگر او بود بدهید وگرنه تمام این کتاب ها را آتش بزنید. این رو کتاب الکفایه مال خطیب بغدادی صفحه 351، تذکرة الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 94. همچنین جناب عبیدت ابن عمرو سلمانی مرادی از فقهای کوفه است، کتاب های زیادی در اختیارش بوده و خودش نوشته بوده، وقتی که خواست از دنیا برود دستور داد تمام اونها را آتش زدن، از بین بردن. جناب معمر از شام ابن عروه نقل میکنه، میگه احرق عدی یوم الهره کتب فقه کانت له. پدرم شام ابن عروه میگه پدرم عروه تمام روایاتی که و کتابهایی که در اختیارش بود در روز حره اینها را آتش زد. و همچنین آقای حسن بصری که از مشاهیر تابعین هست و کتاب‌های زیادی داشته، وقتی که می‌خواد از دنیا برود دستور داد تنوری پر از آتش کردن. ثم امرتها فاحرقت، تمام کتاب‌های خودش رو ریخت تنور، اینها را آتش زد. طبقات ابن سعد جلد 7 صفحه 127 قضیه عروه ابن زید که عرض کردم مال عروه، این در کتاب برای شما عرض کنم طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 630، عبیدت ابن عمرو سلمی باز در طبقات ابن سعد جلد شش صفحه 630، علل احمد جلد اول صفحه 43.
نه.
اما در رابطه با این سؤالی که حضرت عالی فرمودید که آمار صحابه، آنچه که بنده بررسی داشتم در این زمینه تحقیق زیادی هم داشتم، من دو تا عبارتی رو از اسطوانه های اهل سنت که مورد تأیید همه آقایان هست عرض می کنم. یکی سیوطی هست در کتاب تدریب الراوی جلد دوم صفحه 220 که میگه قال ابو زرعه قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 114,000 من الصحابه، پیغمبر که از دنیا میرب آمار صحابه 114,000 نفر بوده. این رو مشهور از همه خطیب بغدادی و دیگران نقل میکنن، ولی آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که مورد تأیید باز اهل سنت هست که ایشون نقل میکنه این عددهم یبلغ 120,000، آمار صحابه 120,000 نفر بوده. کتاب البدایت و النهایت جلد پنجم صفحه 397. حالا ما گیریم همین عبارت ابن کثیر دمشقی صحیح باشد، نبی مکرم وقتی که از دنیا میرفت 120,000 صحابی وجود داشت. البته صحابه هم تعریف کردن، کسی که پیغمبر رو یک لحظه دیده باشد و به او ایمان آورده باشد به او میگوین صحابه. ولی با توجه به سؤال حضرت عالی، از این 120,000 صحابه آقایان اسامی 10,000 تا بیشتر رو نتونستن جمع‌آوری کنن. شما ببینید آقای ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب تمام صحابه ای را که توانسته جمع کرده، آمارش زیر 5,000 تا. جناب ابن عسیر در اسطلقابه به 6,000-7,000 نرسانده. دیگه جناب ابن حجر عسقلانی در قرن نهم آمده و تمام کتابهایی که درباره صحابه نوشته شده و تمام کتابهای روایی که از صحابه روایت نقل شده جمع کرده، زمین زمان رو به هم پیوسته، آسمان ریسمان رو به هم بافته، آمار صحابه رو به 10,000 تا هم نتونسته برسانه. پس از 120,000 صحابه 110,000 نفر اسامیشون در دست نیست، اسامی 110,000 صحابه در اختیار نیست، اسامی 10,000 صحابه در دسته. از این صحابه چه تعدادی روایت نقل کردن؟ این آقایان که میگوین نمیدونم، اونهایی که دارن به صحابه جسارت میکنن میگن صحابه هم عادل بودن هم غیر عادل و اینها دارن میخوان شریعت رو از بین ببرن. پیغمبر اکرم در ظرف 23 سال 120,000 صحابه را تربیت کرد تا شریعت رو برای ما حفظ بکنند. از این 120,000 تا 10,000 تا اسامیش هست. و جناب ابن حزم همونطوری که عرض کردم خدمتتون در کتاب اسماء الصحابه و ما لکل واحد منهم الاحد تمام تلاشش رو بکار بسته، روایاتی که از صحابه نقل شده جمع‌آوری کرده، تمام کتب روایی تاریخی تفسیری کلامی، آماری که ایشون میدهد 999 راوی، یعنی میگه از 120,000 صحابه 999 نفر روایت دارن. جالب این هست از این 999 نفر بعضی از اینها 211 نفر رو ذکر میکنه که فقط دو تا روایت دارن، 445 نفر صحابی رو نقل میکنه که فقط یک دونه روایت بیشتر ندارن. یعنی از این 999 نفر 50% فقط یک روایت نقل کردن از پیغمبر اکرم. حالا آیا به این شکل می تواند این صحابه مرجع علمی امت اسلامی باشد؟ آیا این صحابه می تواند الحق بیانگر شریعت نبوی باشه؟ بله، آقای ابن حزم در این کتابش آمده آمار میده، میگه بله آقای ابو هریره 5374 روایت داره. حالا انشاءالله ما یکی دو جلسه یا شاید سه جلسه در رابطه با شخصیت ابو هریره در نزد اهل سنت، در نزد خود برخورد خلیفه دوم با ابو هریره، برخورد عثمان با ابو هریره، برخورد امیر المؤمنین با ابو هریره داشته و امروز آقایان اهل سنت ابو هریره را یک حربه درست کردن و بر سر شیعه میکوبند، انشاءالله به حول قوه الهی بررسی میکنیم و اینکه بزرگان اهل سنت نسبت به ابو هریره زنین هستند و میگویند دروغ میگفته، احادیث او هیچ ریشه و اساسی ندارد، خواهیم رسید. ولی از آقای ابو هریره 5374 روایت نقل شده، از عبدالله عمر 2630 روایت، از انس بن مالک 2286 روایت، از عایشه 2210 روایت. بعد میاد اونهایی که کمتر از 2000 تا روایت دارن، عبدالله ابن عباس 1660 روایت، جابر ابن عبدالله انصاری 1540 روایت، ابو سعید خدری 1170 روایت. بعد اونهایی که کمتر از 1000 روایت، عبدالله ابن مسعود 848 روایت، عبدالله ابن امرآس 700 روایت. میرسد به خلفا، امیر المؤمنین سلام الله علیه که از اول طفولیت در دامن پیغمبر بوده و در آخرین لحظه حیات هم در دامن امیر المؤمنین جان به جان آفرین سپرده و به ملکوت اعلا پیوسته، مجموعاً 537 روایت نقل کردند. به تعبیر آقای ابن حزم میگه همش 50 تا روایت صحیحه، مابقی همه ضعیف است و دروغ. از خلیفه دوم عمر بن الخطاب 527 روایت، از ابوبکر 142 روایت، از عثمان 164 روایت. در حقیقت این یک آماری از دورنمای روایات اهل سنت هست که اینها در منابع روایی، تاریخی، تفسیری و کلامی خودشون نقل کردن.
بله، خیلی نکات جالب، آمار بسیار خوبی که خیلی از واقعیت ها رو برای ما نمایان میکنه. سوالات دیگه هم دارم جناب دکتر غزنی، ولی وقتمون در این قسمت رو به اتمام هست. من یک سوال رو دیگه از شما میپرسم، اگر لطف کنید مختصر پاسخ بدید، برسیم به تلفن‌های بینندگان عزیزمون و سوالات دیگه که اگر فرصت شد در لابلای تلفن‌ها ممکنه بینندگان عزیز مطرح کنن، اگر نه که فرصت شد در پایان برنامه اون رو خدمت شما عرض خواهم کرد. نسبت به انتشار احادیث جعلی و دروغین در میان اهل سنت توضیح کوتاهی رو برای ما بفرمایید، گرچه خود پاسخ به این سوال هم من میدونم وقت زیادی رو میطلبه، شاید اگر نیاز باشه ما این مبحث رو در برنامه آینده هم پی خواهیم گرفت، ولی حالا ببینیم تا چه اندازه وقت نیاز هست برای به اصطلاح باز کردن این مطلب. نسبت به انتشار احادیث جعلی و دروغین در میان کتب اهل سنت برای ما توضیح بفرمایید.
من اجازه بدید خیلی خلاصه و مختصر، شاید در یکی دو دقیقه، این 5 تا نکته را اشاره کنم و توضیح بیشتر این انشاءالله برای جلسات بعد. جناب آقای یحیی بن معین از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت، ازش تعبیر می کنند به امام رجالیون. می گوید عجز صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الالف حدیث. کدام صاحب حدیثی است که از کذاب هزار حدیث ننوشته باشد؟ یعنی هر یک از محدثان ما حداقل هزار روایت دروغ از دروغگویان نقل کردن. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 43. نکته دوم، جناب ذهبی از استوانه های رجالی اهل سنت از شعبه نقل میکنه، میگه ما اعلم احدا فتش الحدیث کتفتیشی. میگه گمان نمی کنم کسی به اندازه من بررسی حدیثی داشته باشد. وقفت على ان ثلاثت اربائه کذبون. من به این نتیجه رسیدم 3/4 روایاتی که ما اهل سنت داریم دروغه. یعنی 75% احادیث ما اهل سنت دروغ هست. سیر اعلام النبلا جلد 7 صفحه 226، الجامع الاخلاق الراوی جلد اول صفحه 451. نکته سوم، جناب دارقطنی نقل میکنه، میگه این الحدیث صحیح که الحدیث الکذب که شعرت بیضا فی جلد ثور الاسود. میگه حدیث صحیح در مقایسه با حدیث دروغ همانند موی سفید هست در پوست گاوی که سیاهه. یعنی در پوست گاو سیاه اگر شما دنبال موی سفید بگردید پیدا نمی کنید. احادیث هم در میان احادیث دروغ این چنین هست. الازواء علی سنت المحمدیه صفحه 193، حیات محمد مال محمد حسین هیکل صفحه 49. نکته چهارم، جناب آقای بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری، صاحب صحیح بخاری، میگوید من 200,000 روایت غیر صحیح حفظ کردم. خیلی جالبه ها، میگه 200,000 روایتی حفظ کردم که اینها دروغ است و صحیح نیست. کتاب ارشاد الساری جلد اول صفحه 59. من وقتی صحیح بخاری را می نوشتم 600,000 روایت را زیر رو کردم، 600,000 روایت را، تا احادیث صحیح بخاری را از میان 600,000 روایت گزینش کردم. خب این رو تاریخ بغداد جلد دوم صفحه 8، ارشاد الساری جلد اول صفحه 50، جامع الاصول الجزری جلد اول صفحه 109. و عزیزان بد نیست بدانن صحیح بخاری تمام روایاتش با حذف مکررات، چون با مکرراتش بالای 4000 تا، با حذف رراتش 2761 روایته. یعنی عزیزان بدانن آقای بخاری 600,000 روایت رو زیر رو کرده، 597 روایت را کنار گذاشته، نزدیک 3,000 روایت انتخاب کرده. حالا دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. آقای مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم متوفای 261 که در کتاب صحیح مسلم با حذف احادیث تکراری 4,000 روایت داره، میگه من 4,000 روایت رو از میان 300,000 روایت گزینش کردم. یعنی 296,000 روایت رو گفتم این دروغ، این جعلی، این نادرست، این ضعیف، تا تونستم 4,000 روایت گزینش کنم. این را هم آقایان میتونن کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 12 صفحه 171 و طبقات الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 589 مراجعه کنن. این در حقیقت یک آمار خیلی خلاصه و مختصری بود از وضع احادیث جعل شده و دروغین در میان اهل سنت. علامه امینی در کتاب گرانسنگ الغدیر جلد پنجم صفحه 209 از حدود 40 نفر از رباطی که کردن ما روایت دروغ نقل کردیم 408684 روایت نقل میکنه. میگه فقط آقای ابن زباره به تنهایی 100,000 روایت به دروغ جعل کرده، در میان مردم منتشر کرده. محمد ابن حمید 50,000، عمرو ابن هامورون 70,000، عباد بصری 60,000 و همچنین رباط را دونه دونه با مدرک و سند نقل میکنه و احادیث جعلی هر کدام را ذکر میکنه. از کمتر از 40 نفر 408,000 روایت جعلی که خودشون اعتراف کردن ما این روایت ها رو جعل کرده ایم.
بله، این طابق قاعده است و به قول معروف علال قاعده است و مطابق قانونه که چنین اتفاق تلخی رخ بده. وقتی بلافاصله بعد از پیامبر قانون ممنوعیت بیان احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر میشه و تدوین نمیشه احادیث پیامبر و جمع آوری نمیشه و همچنین احادیث جمع آوری شده آتش زده میشه و همچنین به تعمد و عمد آقای ابوبکر 500 حدیث از پیامبر جمع میکنن و آتش میزنن، طبیعتاً باید این اتفاقات تلخ هم رخ بده که سیل احادیث جلوغی وارد تاریخ اسلام بشه. یکی 100,000، یکی 50,000، خروار خروار احادیث جعلی و دروغ وارد تاریخ اسلام بکنن. بینندگان عزیز، منصفان و کسانی که دنبال حقایق هستید، میخواهید حقایق رو بدانید و در پرتو این حقایق به زندگانی جاویدان و ابدی برسید و برسیم انشاءالله، آیا در این دنیای پرآشوب، در این وا نفسایی که دروغها و اکاذیب سر تا سر زندگی و تاریخ ما را فرا گرفته، آیا راهی باقی میمونه جز پناه آوردن به حسن حسین و دژ محکم اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین که جان خودشون رو بر سر حفاظت و نگهبانی از دین و سنت پیامبر گذاشتن؟ خب میپردازیم به سوالات شما بینندگان محترم و گرانمایه. لطف کنید مختصر و کوتاه سوالای خودتون رو مطرح کنید. حدود تقریبا 40 دقیقه فرصت داریم که سوالات شما رو بشنویم و انشالله پاسخهای عزیزمون جناب دکتر قزوینی. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب عزیزی، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون از شما.
خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. چه سوالی داشتم در رابطه با اینکه اهل سنت خب در روایات و احادیث خب معلومه که خیلی کم بیارن و ما را هم رجوع میدن به قرآن. حالا ما از قرآن یه نشانی میدم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی، برای ما توضیح بدن که چرا این آیه را که از جز آیات محکم قرآن هم هست وارونه انجام میدن. این سوره المائده آیه 6.
بله، تشکر. سوال دیگه هم دارید؟
معذرت تصفیت هم عرض کنم بابت وفات خدیجه کبری سلام الله علیها. خدمت شما جناب.
خیلی ممنون، تشکر و سپاس از شما. خدا حافظ.
از این نیز خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بنده از کویت صحبت میکنم.
بله.
و یک پیشنهاد کلی من اگر ممکن است برای جناب عالی و آقای قزوینی پیغام که بنده خب فارسی اونطور نمیتونم صحبت بکنم.
خیلی هم خوب صحبت میکنید، فارسیتون هم خیلی عالیه، بفرمایید.
من چندی پیش با شما تماس گرفتم. من واقعا شما وقتی ما این برنامه ها میبینیم باور کنید یک حسرت بزرگی در دل ما میمونه که شما درباره اونهایی که به زبان فارسی صحبت میکنید خب یه طور الان شما این خدمت میکنید، ولی پیشنهاد بنده اینه برای شما، برای آقای قدوینی، آیا ممکن نیست یه طوری یه نجات بدید که یه برنامه یک ساعتی درباره در سلام در جای دیگه به زبان عربی، چون واقعا تأکید میکنم که اون رسانه هایی که به عنوانی میگن که ما شیعه هستیم واقعا قضایای عقایدی را به طوری طرح کنن که خجولانه دارن صحبت به خجولانه، مثلا یه طوری صحبت میکنن که میخوان بگن ما شیعه هستیم و در این حال به عناوین پوچ مثل وحدت و غیر وحدت اینا دارن لطمه به عقاید شیعه میزنن. واقعا من بگم مثلا شما حتما جناب آقای قدوینی این بیانیه آقای یوسف قرازوی که دیروز تریوز در مصر منتشر شد چنیدم که چطور دارد حکومت های عربی را برای عرق تشیع دارد اصلا پیغام بفرسته که شما باید این ضد تشیع باید یه طوری کار بکنید، نظر در دول عربی مثلا چند نفری شیعه بشن یه طوری را و در وقت حال نیست. باور کنید آقای هدایتی تمام رسانه هایی که اینها به اسم تشیع هستن هیچ کدومشون امروز مانند شبکه سلام حرف به این واقعیات به این مستند به این ثوابت که دارین شما تحمل کنین نیست. خواهش میکنم من دستم به دامن آقای قدوینی هست که در قم هستن یه طوری بکنن با مراجع با آقای کورانی با آقای دکتر عصام عماد یه طوری کنید که هم در همون سطح که شما در شبکه سلام دارین پخش میکنید در همون سطح به همون سطح مؤدبانه ولی خیلی قوی خیلی مستند نیست در زبان عربی کسی بطور مطالب را در طرح میکنه. من خیلی
حرف تشکر از شما
وقت شما و آقایون بگیرم ولی باور کنید ما جوانهای ما آقای هدایتی
بله
جوانهای ما اسمن شیعه هستن، افکارشون افکار رسانهای تبلیغاتی غیر تشیع هست در مناطقشون، فقط اسم شیعه هست. برادر این من واقعا خیلی تأثیر میکنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم با آقای دکتر قدوینی کاری بکنید این مثلا مخصوصا در خلیج طوری هست که اصلا رسانه های مجلات جراید تلویزیون ها در دانشگاه ها در مدارس یه طوری بر عرب تشیع دارن حمله میکنن کسی نیست مدافع با زبان عرب. هیچ رسانه های شبکه تلویزیونی که به اسم تشیع فقط اسمان با تشیع حرف میزنن واقعا یه طوری مطالب دارن پخش میکنن که به تشیع لطمه میزنن اونهایی که تشیعه هستن. نیست کسی مانند جیو.
ممنون از شما، من در این باره توضیح میدم، خیلی نکته مهمی هست. ممنون از شما،
خیلی ممنون، خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، از خلجستان قم مزاحم میشم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان دستم در کار شبکه سلام که به حق بندگان برگزیده خدا هستند که چنین توفیق عنایت فرموده. و همینطور عرض سلام و ارادت خاص دارم خدمت استاد دانشمند بزرگوار آیت الله قزوینی.
سلام علیکم،
تقصیر آوردن پیشگاه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که مسلمین در حق ایشون کوتاهی کردن و به حق ایشون صحیح فرمودن. منتها مطلب دیگری هم هست و اونی که از دید بعضی ها حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مرتکب جرم بزرگی شدند. وقتی میبینیم که جناب خلیفه اول در سرلوحه کارشون هجوم به خانه حضرت زهرا رو در برنامه قرار میدن معلوم می شود جرم حضرت خدیجه هم خیلی بزرگ بوده و اون این که مادر حضرت زهرا بودند، همچنان که جرم حضرت علی جرم بزرگی بوده که شوهر ایشون بودن و لذا این جرم رو هم باید در نظر داشته باشیم. سوالی هم از خدمت استاد دارم که جلسه گذشته هفته‌واره فرمودید با توجه به دستور خلیفه مسلمین مبنی بر منع نقل حدیث چگونه بوده که ابو هریره در اون زمان این حدیث ها رو نقل می‌کرده؟ اگر ایشون دستور خلیفه مسلمین رو زیر پا گذاشته که باید در مسلمان بودنش شک کرد.
آفرین.
اگر نه ایشون به تنها مجاز بودن که این کار رو بکنن، استثناء بودن، شاید حدیث ها رو بنابر سفارش آیونشون می نوشتن. اگر در این باره هم توضیح بفرمایند ممنون میشم. اگر فرمایش ندارید از تماس دارم زحمت.
آفرین، نکته بسیار ارزنده و جالبی بود. خدا خیر بده به شما که اینطور این نکات جالب و دقیق رو موشکفانه بیان میکنید. خدا حافظ شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
علیکم خسته نباشید. شما آقای قزوینی.
خیلی ممنون.
من میخواستم یه چند تا موردی عرض کنم که شاید با بتب شما آقای قزوینی نباشه.
بله بفرمایید.
من میخواستم که اصلا عنوان شما قرآن و سنت هست و شما تلویزیونی هستید که اصلا تلویزیون شیعه هست و موارد شیعه رو بیشتر بحث میکنه.
بله.
و میخواستم از اینجا بگم که اهل سنت و اهل شیعه اصلا وجودی نداره و اسلام یک دینیه که مذهب توش موردی نداره، چون که محمد پیغمبر اسلام میدونیم نه سنی بوده و نه شیعه.
شما از کجا تماس میگیرید؟ شما از کجا تماس میگیرید؟
از عرب تماس میگیرم.
شما میزان تحصیلاتتون چقدر هست؟
من میزان تحصیلاتم لیسانس هست. میخوام فقط نظر خودم بدم.
خب شما چند تا کتاب اسلامی مطالعه؟ نه میخوام بدونم شما چند تا کتاب اسلامی مطالعه کردید؟
من کتاب های سایه رو مطالعه کردم و میخوام نظر خودم رو بدم، اگه درست هست و اگه غلط هست میخوام که آقای قزوینی خودشون بگم.
بله بله پیامبر اسلام
خودی میدم کشف.
بله کشف تو خودی میدم.
من فقط میخوام بگم آقای هجرتی که پیامبر اسلام برای
بله بفرمایید. شما منتظر شنیدن صحبت خودتون نباشید، صحبت ها رو بفرمایید.
من فقط میخوام بگم که پیامبر اسلام اومده یه دینی رو که وصله داشته بگه، نه اومده که یه مذهب بسازه به نام سنت و یه مذهب دیگه به نام شیعه.
بله خیلی تشکر از شما، نکته مهمیه. انشاءالله جناب دکتر قزوینی پاسخ میدن. خداحافظ شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم. شما هم خسته نباشید.
آقای هدایتی سلام. خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض میکنم. من از کشور فلان تماس میگیرم با شما فهیم حیدری هستم. راجع به می از برنامه شما بسیار تشکر میکنم و از می برنامه شما بسیار تشکر میکنم و از مردم و از می علاقمندان شبکه زنان خواهش میکنم در این ماه مبارک رمضان چی در انگام افتاری، چی در انگام سهری که میخیدن در نصد سفریشان که تمام بشه دعا کنن که وزودترین فرصت خداوند با آقای 14 دور مقدس ملازاده را از دنیا بردار.
من فکر میکردم شما این مطلب مهمی. البته حالا به هر حال ممنون از تشکر از تماشا.
یک کنه بگم با شما کنم.
بله بفرمایید.
که راجع به این که هر روزی که برنامه زیر پنج دقیقه نگاه میکنیم از لذت یاری ارسان که توهین میکنه تا دوازده امام هست. اصلا جان و بدن ما را به لرزش میارسن. اصلا نمیدانیم که خداوند و چهار نمازون کجاست که میجور آدم ها را روی دنیا برداره. چی حال است؟ چی حال است؟ تشیع چی توهین نما کنه یا آدم؟ اصلا به امام زمان توهین بکنه به حضرت علی سنیه. این چی
داره؟ شما به هر حال دعا هم که میخواید دعای کلی بکنید. در زمان خود پیامبر، در محضر پیامبر هم افرادی بودند که به ساعت مقدس پیامبر و همچنین در زمان اهل بیت و ائمه توهین ناسزا میگفتند. این به هر حال امتحانات الهیه که در دنیا ظاهرا باید اینجور باشه تا سره از ناصره تشخیص داده بشه. تشکر از شما. من از شما خداحافظی کنم که برسیم به تلفن‌های دیگه که
وقت کلمه آخره
بله بله.
تا حالا بنده ندیده بودم که تشیع انسان دشمن داره، ولی در روزی که شبکی بنده خدا را نگاه میکنم ولی شناختم که تشیع دیگه اصلا دنیا را دشمن و دشمنداری گرفته. و یک سوال دیگه هم داشتم در وقت وقت داخل سوال ما ایست که از آقای قزوینی بپرسیم که در طول مقدری که رابط ایران و عربستان با هم بوده هیچ کنانه که در روز کنه ایجانه یاسد اجازت خواسته بوده کنانه یا
تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای عزیزی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. یه چند تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید. ممنون میشم اگه سریعتر که برسیم به تلفن‌ها که همه خطامون اشغال. بفرمایید.
حتما. من فکر نمی‌کنم این اختلافاتی که بین اصحاب که هم بلا خلیجه هاشون باشه اینقدر زیاد باشه که اینقدر ترد بشه روش. مثلا همین امام علی
بله.
مثلا پسراشون رو به اسم خرافات کردن، درسته؟
بله.
همین زینب کبرا
بله.
همین زینب کبرا همسر خلیفه دوم عمر بودن، درسته؟
نه درسته.
فکر نمیتونم که این همین خواهشه هم اون چیزا رو که به مردم بگید که قبلا این چیزا نبوده و این همه اختلاف نبوده بینشون. در دیگر برنامه‌ات این که در مورد یکی سوره آیه از قرآن که در مورد این بود که زن و صیغه درست یا نه، گفتن که خلیفه دوم امام عمر رضی الله عنه گفتن که صیغه درست نیست و یک عرصه در داشتم که گفتن هر کس صحبت من گوش نکنه، به فتوای من گوش نکنه، من از اون قبول نخواهم که امام علی که هم سنی و هم شیعه میگن که شیر خدا بوده چطور قبول کرد از امام عمر که هر چی رو بکنه که خلاف دیگر پیغمبر بوده و خلاف دیگر خدا من بوده. و نتیجه ای هست که نه امام عمر و نه امام علی خلاف دیگر خدا من حرفی ندادن
بله.
فکر کنم که این چیزا نبود. ولی خواهش این چیزا رو به مردم بگید. خیلی ممنون از برنامه خوب.
تشکر. خدا حافظ.
خدا.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و از جناب استاد حسینی قزوینی و رحلت حضرت خدیجه کبرا رو به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم. بعضی دو تا نکته داشتم. اولا کسانی که زنگ میزنن خیلی کوتاه و عمل حرفاشونو بزنن تا به دیگر کسانی که پشت خطن برسه. نکته دوم، من یک آقایی قبلا زنگ داده بود درباره یک سوالی کرده بود درباره حضرت مهدی علیه السلام که اهل سنت چگونه واقعا میفهمن که امام مهدی علیه السلام به دنیا اومده. به نظرم اگر این شبهرم اهل سنت بیان پاسخ بدن که واقعا چگونه میشه که میفهمن امام زمان به دنیا اومده، این هم به نظرم مفید باشه که این شبهه در اینجا به وسیله اهل سنت پاسخ داده بشه.
بله.
بسیار تشکر میکنم. و یه مطلبی دیگه هم، اگر امکان داره این برنامهاتون به زبان عربی پخش بشه خیلی مفیده و این هم یک پیشنهادی بود که من داشتم. خیلی ممنون. خداحافظ.
پاسخهای جناب آقای دکتر قزوینی رو درباره این تماسهایی که گرفتیم میشنویم. اگه فرصت شد تلفن‌های دیگه رو هم میگیریم و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط‌ها در انتظار موندن و نوبت به اونها در این قسمت نرسید. جناب قزوینی شما یادداشت کردید نکاتی که مطرح شده. بفرمایید. سوال اول درباره آیه 6 سوره مائده بود. پیشنهاد دوم درباره زبان عربی که من این نوید رو به شما بدم که ما به دنبال این هستیم که لااقل 2 ساعت در هفته برنامه ای تحت همین عنوان بررسی تاریخ پنهان به زبان عربی داشته باشیم. انشاءالله در شرایط و مقدمات رو فراهم میکنیم. انشاءالله که آماده شد حتما با اطلاع قبلی این برنامه شروع خواهد شد. ما امیدوار بودیم شبکه‌های عربی به این مهم بپردازن ولی به خاطر محضوریت ها و محدودیت هایی که دارن که عمدتاً برنامه های اونها روی ماهواره های پخش میشه که در کنترل کشورهای عربی هست و در کنترل وهابی ها هست و اونها نمیتونن این واقعیات رو بیان بکنن، انشاءالله ما حداقل کاری که میتونیم کنیم لااقل دو ساعت در هفته به این مهم بپردازیم. صحبت های مقدماتی هم با جناب دکتر قزوینی داشتیم و دیگر عزیزان، انشاءالله شرایط مهیا و فراهم بشه به اون میپردازیم و اون رو انشاءالله اجرا خواهیم کرد و چنین برنامه پخش خواهد شد از شبکه جهانی سلام. جناب قزوینی، فرمایشات شما و توضیحات شما رو درباره این تماس ها میشنویم.
در رابطه با که عزیزمون داشتن در رابطه با مسئله آیه 6 سوره مبارکه مائده، خب در رابطه با مسئله وضوء هست و مسئله غسل هست، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، در اینجا دیگه صراحت داره، سرتان را و پایتان را مسح بکنید، شک شبهی نیست. در روایات متعددی آقایان آوردن از ابن عباس عموی پیغمبر، حبر الامه، مفسر پیغمبر و مورد تأیید آقایان اهل سنت هم هست، میگه ما اجد و فی الکتاب الا غسلتین و مسحتین، در کتاب خدا جز دو شستن، شستن صورت و دو مسح، مسح سر و مسح پا من ندیدم. صراحت داره میگه در کتاب خدا پا به مسح نازل شده نه به شستن. آقایان میتونن کتاب سنن دارقطنی جلد اول صفحه 96، مجموع نووی جلد اول صفحه 417، عمدت الباری جلد دوم صفحه 238، کنز العمال جلد نهم صفحه 432. جناب آقای ابن قدامه مقدسی، بزرگ فقیه آقایان حنبلی ها، آقایان وهابی ها هم برای ابن قدامه دست پا میشکنن. ایشون هم در کتاب المغنی جلد اول صفحه 120 میگه ابن عباس گفته در کتاب خدا جز دو شستن و جزت ما چیزی دیگری نمیبینیم. حالا در انشاءالله خدای عالم توفیق داد ما در رابطه با مباحث فقهی انشاءالله خواستیم کار کنیم، اینها رو به سمع عزیزان شنونده خواهیم رساند. عزیزی که از کویت زنگ زدن و فرمودن من حسرت بزرگ دارم که چرا برنامه به زبان عربی نیست، و ما از ایشون تشکر میکنیم و از این دغدغه ایشون سپاسگزاریم. ما هم این حسرت رو داریم، ما هم این دغدغه را داریم. وقتی ما میبینیم که بیش از 40 خورده ماهواره وهابی ها به زبان عربی علیه شیعه دارن کارن، از همین ماهواره الشارقه امارات عربی گرفته تا قنات مجد عربستان سعودی، اقرا مصر، المستقله لندن، و اخیرا هم که آقایان برای شما عرض کنم زدن که صرفشون و این هست که علیه شیعه شروع کنن کار کردن. سه چهار ماه که این هم شروع کردن علیه شیعه دارن برنامه پخش میکنن، این جایی واقعا تأسف و تأثر هست. بویژه شبکه المستقله که واقعا یک شبکه فتنه انگیز هست و هدفی جز تحریک مردم علیه شیعه نیست و به شیعیان اجازه حرف زدن نمیدهد. حتی بنده دو ماه قبل بنا شد دو جلسه در اونجا شرکت کنم، دو جلسه تا حدودی مداخله نکردن، ما را قطع نکردن. جلسه سوم که ما به جای حساس رسیدیم حاصل نتیجه بگیریم، در نزدیک یک ساعت نیم 5 دقیقه به ما فرصت حرف زدن ندادن. الان که ماه مبارک رمضان یک برنامه شیطنتی شبکه المستقل شروع کرده و من تأسف میکنم از بعضی ها که اون سرمایه آنچنانی در دفاع از شیعه رو ندارن، حاضر میشن در اونجا و به اونها فرصت دفاع نمیدهن. من به نظرم یکی از واجبات عینی و فوری هست برای اون عزیزانی که امکانات مالی هست، به جای ساختن مناره های 500 میلیون تومانی بیان ماهواره های آزاد که بتونن پاسخ به شبهات بدهن.
و همچنین از بعضی از مسئولین شبکه های مثل الکوثر، الفرات، الزهرا، من تقاضای عاجزانه دارم به جای پرداختن به بعضی از مباحث سیاسی یا مباحثی که خیلی زیاد کاربرد ندارد، این شبکه های وهابی را رصد کنم، اون نکاتی را که اینها علیه شیعه دارن پخش می کنن و جبر را علیه شیعه تحریک می کنن و شیعه کشی را در کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی دارن ترویج می دهن، اینها پاسخ بدهن. اما این که جناب آقای هدایتی، البته خیلی وقت وعده دادن، ولی خب وعده های آقای هدایتی یه مقداری خلاصه دیر لباس عمل می پوشه. ما یکی از دعاهایی که باید دم افطار بکنیم این هست که این وعده های آقای هدایتی بر راه اندازی بخش عربی شبکه سلام انشاءالله هر چه زود راه بیفته
انشاءالله.
ما برای شما عرض کنم برادر عزیزمون جناب قاضی که از خلجستان زنگ زدن در رابطه با اینکه چرا اینها اولا احادیث را جلوگیری کردن و چطور شد در این میان ابو هریره ها آزاد بودن برای نقل حدیث. البته حالا انشاءالله اگر بشه این رو جناب آقای هدایت اگر به صورت یک سؤالی طرح بکنن، من در اینجا سخن زیاد دارم. انگیزه منع حدیث و انگیزه آتش زدن احادیث چی بوده این رو انشاءالله ما مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی من خیلی فشرده هم جناب عبدالرحمن معلمی از کبار علمای اهل سنت معاصر هست و ایشون بعد از نقل حدیث آتش زدن ابوبکر نسبت به احادیث میگه آقا انگیزه اصلی از آتش زدن احادیث، ممانعت از نقل احادیث این بوده که نمیخواستن احادیث مربوط به خلافت در میان مردم منتشر بشه. کتاب الانوار الکاشفه صفحه 54. و در اینجا من عبارتی در کلام آقای ابوبکر هست که این مسئله را روشن میکنه. ابوبکر میگه انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها، شما دارید احادیثی از پیغمبر نقل میکنید که اختلاف دارید و بعد از شما هم افرادی اختلافشون بیشتر میشه. خب مشخص اختلاف مردم در رابطه با نماز و روزه و حج نبود، اختلاف اساسی در جامعه در رابطه با مسئله خلافت و امامت بوده. اینی که میگه اینکم تحدثون عن رسول الله احادیثا تختلفون فیها مشخصه که مباحث اختلافی نباید مطرح بشه. احادیث پیغمبر درباره خلافت امیرالمؤمنین که حیثیت و کیان خلافت اینها را به خطر میندازه نباید مطرح بشه، ولی اگر احادیث ابو هریره و شعب الاحبار و نمیدونم تمیمی های مسیحی ها و یهودی ها بیان یک کرسی ویژه‌ای در مسجد پیغمبر به اونا اختصاص بدن اینها هیچ اشکالی ندارن.
بله.
اما عزیز نفر چهارم که تعبیر کردن بر این تلویزیون شیعه هست و نمیدونم پیغمبر اکرم نه شیعه بوده نه سنی بوده، خب این رو ما قبلا اشاره کردیم خدمت عزیزان، ما روایات متعددی نزدیک 40 روایت در منابع معتبر اهل سنت مثل کتاب جر المنصور سیوطی، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، تا برای شما عرض کنم لسان المیزان، مجمع الزوائد، تمام اینها نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود یا علی تو و شیعیان تو فردا نجات می‌یابند، تو شیعیان تو در بهشت هستند، تو و شیعیان تو فائز هستند. خب تمام اینها بوده و همچنین جناب ابو حاتم رازی از علمای لغت و علوم قرآنی اهل سنت از متوفای 200 هجری است، در کتاب از زینه صفحه 259 صراحت داره میگه برای شما عرض کنم در زمان پیغمبر تعدادی از صحابه اینها شهرت داشتن که اینها شیعه علی هستن، مثلا مثل سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، یقال لهم شیعت و علیه، در زمان پیغمبر اینها میگفتن شیعه علی هستن و و همچنین جناب آقای محمد کردلی از علمای بزرگ اهل سنت است. در کتاب قدس شامش جلد پنجم صفحه 251 باز ایشون تعدادی از صحابه رو نره مثل ابوذر، عمار، حذیفه، ابو ایوب انصاری، خالد ابن سعید، قیس ابن سعد و دیگران که اینها در زمان خود نبی مکرم اشتهار داشتن به مبالات امیر المؤمنین که اینها علی را به عنوان ولی قبول داشتن. ما شیعه را مذهب نمیدانیم، شیعه را به عنوان ادامه دهنده اسلام و در متن اسلام میدانیم. شیعه روزی به وجود آمده و متولد شده که اسلام متولد شده. نقطه آغازین شیعه در همون حدیث عدار سال سوم بعثت پیغمبر اکرم در جمع چهل تن از سران قریش فرمود آی مردم، این علی خلیفه من و وصی من و جانشین من هست. نه تنعده ها خواست پیدا بشه این نبوده. از این عزیزمون تقاضا دارم به منابع خود اهل سنت مراجعه کنن.
بله.
عزیزمون جناب حیدری که از لندن زنگ زدن و گفتن ما داریم دعا میکنیم که امثال ملازاده را خدا از دنیا بردارد، غیر از دعا کارهای دیگری هم میشود کرد. یعنی از نظر قانونی اقدامهای درستی میشه کرد، به مراجع قضایی میشه شکایت کرد. این فردی که واقعا آنچه که لیاقت خودش و لیاقت پدر و مادرشه و لیاقت تمام مقدساتش نسبت به آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا داره نثار میکنه، این خلاصه من معتقدم هم باید جواب علمی داده بشه، هم مطابق اون مراحل نهی از منکر درباره ایشون معتقدم باید اجرا بشه.
من در اینجا این نکته رو اضافه کنم به فرمایش شما، یعنی این تجربه میترسم فراموش کنم که واقعا کسانی که حتاکی و بی‌حرمتی و بی‌حیایی رو به انتها می‌رسونن، این تجربه ثابت کرده. ما دیدیم در همین عصر زمانه خودمون، دیدیم در این رادیو تلویزیون‌ها، دیدیم این نشانه این هست که اینها دیگه به آخر خط رسیدن و من این نوید رو به شما میدم. شما می‌بینید خدا ریشه اینها رو خواهد کند و اینها شر خودشون به خودشون برمیگرده و این آخرین حربه است، یعنی حتاکی و فحاشی به مقدسات و وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام در همین دنیا برای عبرت دیگران. بارها و بارها شده، کسی دیگه بود در یکی از این تلویزیون ها که حتی من نمیخوام اسمش رو بیارم، چقدر فحاشی میکرد، چقدر بی احترام قرآن رو میورد، توهین میکرد به قرآن در محضر عموم مردم، توهین به قرآن میکرد. یک دفعه به تیر غیب گرفتار شد و و اسفل السافلین رفت و دیگه اثری از آثارش نیست. حتی دوستان و دلباختگانشون هم متحیرن که چی شده، یک دفعه خلاصه نیست و نابود شده و به تیر غیب گرفتار شده. اینا هم همین جور میشن. لذا خواستم این نکته رو من اضافه کنم، این نشان دهنده این هست که نفس‌های آخرشون رو میکشن این دشمنان امام زمان و دشمنان.
در تأیید فرمایش این برادرمون که میفرمود ما در هنگام افطار ایشون رو نفرین میکنیم، کار خیلی خوبی میکنن و در دعای فرج آقا امام زمان که ما به دوستان کردیم که این رو انشاءالله حتما بخونن، در آخر مفاتیح هم هست دعا در غیبت امام زمان. حتی بعضی از فقها خواندن این دعا را روز جمعه لازم و واجب میدانن. در آخر این دعا یک تعبیری هست، من حیفم میاد این رو نخوانم، در اونجا نسبت به آقا ولی از ارواح نافداه دارد. من ون کرد من مکرته، خدایا هر کس درباره حضرت ولی از بخواهد مکر حیله کند او را نابود کن. وجعل دائرت سو علا من اراد بهی سوءا، خدایا کسی بخواهد به ولی از بدگویی کند به حوادث بد گرفتارش کن. اونجایی که میگوید و اخذ هلفی عباده، اینها را در میان مردم خار گردان، ولعنهم فی بلادک، خدایا اعراب را در شهرها و دیارها دچار لعنت کن. و اسکنهم اسفل نارک، خدایا اینها را در اسفل سافلین جهنم قرار بده. و اهد بهم اشد عذابک، اونها که نسبت به ولی از بدگویی میکنن به بدترین عذابها گرفتار کن، فحشر قبور موتاه نارا، خدایا قبر مردگان اینها را، پدران و مادرانی که بد تربیت کردن قبرشان را مملو و از آتش بگردان، و اصرهم حر نارج، خدایا به آتش سوزانت اینها را گرفتار بکن. ما این دعا رو در رابطه با کلیه کسانی که نسبت به آبادلی عصر ارواح نال تراب مقدن هلفدا حرفهای لقیه میزنن میگو این دستور ائمه علیهم السلام هست. عزیزانی که عرض ما را شنیدن اگر میتونن حداقل آخر این دعای غیبت را از مفاتی بگیرن بعد از زیارت جامعه و عالیت المزامین آمده، یا اگر نخواستن همین عبارت هایی که بنده عرض کردم بنویسن بعد از نمازها بخوانن، قطعا اگر کسی برای آقا امام زمان سلام الله علیه دعا کند آقا امام زمان هم منظور دارد، هم برای برآورده شدن حوائج او دعا می کند و هم برای رفع گرفتاری های او دعا می کند.
جناب قزوینی
جانم،
بله ببخشید چون خیلی به من اشاره کردن، دقایق پایانی برنامه از حدود 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من یک تذکری بدم خدمت بیننده های عزیز، بدون اغراق و مبالغه تمام خطها الان اشغال هست. من از عزیزان پشت خط تقاضا میکنم با این صحبت کنن، دوستان که پشت خطها هستن ببینن اگر سوالاتی دارن سوالات اونها رو بگیرن، فرصت نخواهد شد در این برنامه، ولی در برنامه‌های آینده انشالله به اون سوالات بپردازیم. سوالات بینندگان رو انشالله یک قسمتی رو اختصاص بدیم، حتی به کسایی که موفق نمیشن روی خطها بیان ما این سوالات خوب اونها رو که مفید هست پاسخ اونها برای عموم انشاءالله مطرح کنیم. من حقیقتا احساس شرمندگی و خجالت میکنم از این همه لطف و عنایت و محبتی که شما بینندگان عزیز و ارجمند دارید و ساعتها پشت این خطها در انتظار میمونید و نمیتونید فرمایش خودتون رو منتقل کنید روی برنامه زنده. عزیزان پشت خط لطف کنید با اینها صحبت کنید، با این دوستان سوال بگیرید، حتما نقطه نظرات و سوالات اونها رو در برنامه آینده پاسخ خواهیم داد. ادامه فرمایشات شما رو میشنویم. تکمیلی این سوالاتی که مطرح شد، سوال بعدی من درباره امام علی بود، نسبت به خلفا، اسمای خلفا رو داشتن روی فرزندانشون و مطالب دیگه خدا خودتون جناب قزوینی هر تو صلاح میدونید در 4 دقیقه خلاصه بفرمایید پاسخ ها
رو. البته من این عرض رو یک نکته حسنه با عربستان دارد در رابطه با قبرستان بقیع آیا مطلبی دارن یا نه، البته این رو هم بنده عرض کنم. من حدود تقریبا 1-2 ماه بودم من در جلسه خصوصی که با ملک عبدالله بودم این را گفتم، بر این که این مردم وقتی میرن عراق هم حضرت امیر را به اون آبادی حرم دیگر ائمه را به اون زیبایی میبینن، وقتی میان قبرستان بقیع را به این شکل خرابه و ویران میبینن به حکومت عربستان سعودی بدبین میشن، به شما بدبین میشن، کینه و عداوت شما را در دلشون قرار میدهن. خب آقای ملک عبدالله، من هم با این کاری که وهابیت انجام دادم کاملا مخالف هستم. ما دنبال این هستیم که بتوانیم از شر وهابیت نجات پیدا کنیم. بعد ایشون گفتن، من بهشون پیشنهاد کردم اگر اجازه بدید ما قبر ائمه بقیع را مثل قبر عثمان، عزیزان من همین اون 2 هفته قبل که در مدینه بودم برای اولین بار قدم زنان رفتم کنار قبر عثمان که قبلا در قبرستان یهود بود، در زمان معاویه وصف قبرستان بقیع شد، دیدم که عثمان رو حدود نزدیک مثلا یک جای 3-4 خیلی تمیز زیبا اطرافش سیمان کشیدن، خودش خیلی تمیز زیباست. ما گفتیم پیشنهاد کردیم قبرستان قبور ائمه بقیع را هم حداقل مثل قبر عثمان ما به زیبایی اون رو تعمیر کنیم و یک سایبان محترمانه قرار بدیم. ایشون میگفتن جناب ملک عبدالله قول مساعدت دادن در این زمینه با کنن، امیدواریم که انشاءالله این در اسرع وقت انجام بگیره. در رابطه با قضیه این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اسم فرزندانش رو نام خلفا گذاشت، خوب دیریم گذاشته. اولا بر این که نام ابوبکر و عمر و عثمان از اسامی مشهور اون زمان بوده و قضایا خیلی عادی بوده، حدادی از صحابه پیغمبر اسمشون ابوبکر و عثمان و عمر بوده، حتی از اصحاب آقا امام جواد امام هادی اسمشون ابوبکر و عمر از اصحاب این از اسامی مشهوره بوده. و ثانیا گیریم امیر المؤمنین اسامی بچه هاش را به خاطر محبت به نام ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت. شما به ما بگید چرا ابوبکر و عمر و عثمان اسم بچه هاشون نوه هاشون رو هیچ کدامش به نام علی نگذاشتن، به نام حسن نگذاشتن، به نام حسین نگذاشتن؟ چه خوش بی مهربانی از دو سردی که یک سر مهربانی در به سردی. اما این که میگه نمیدونم حضرت زینب کبری را همسر خوام آ کرده، خب این آقا یه چیزی شنیده بدون قضیه که به قول حسن و حسین دختران معاویه را در کنعان به قول گربه ها یا روبه ها شغال ها خوردن. اولا زینب نبود، ام کلثوم هست. و این قضیه من یک سؤالی از این برادرم و سایر عزیزان دارم. جناب آقای نبوی از شخصیت های برجسته اهل سنته و کسی در این که از استوانه های علمی هست شک شبهی ندارد. ایشون در کتاب تهذیب الاسماء جلد دوم حدیث صفحه 224 نقل می کند ام کلثومی که زن عمر بود، این دختر علی و زهرا نبود بلکه دختر ابی بکر.